أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خیلی خوش آمدید انشالله که در سایه عنایت و حمایت امیر المؤمنین صحیح و سالم و همیشه در مسیر حضرت باشید. الحمدلله خدای متعال توفیق داد امیر المؤمنین نظری از روی رحمت به ما انداخت و ما آشنای با نهج البلاغه شدیم. الحمدلله تا الان 125 خطبه را از محضر امیر المؤمنین آموختیم و در پای منبر امیر المؤمنین تلمذ کردیم الحمدلله. اگر دقت بفرمایید در این چند خطبه اخیری که خوندیم از خطبه 119 که فرمود وقد جمع الناس و حزهم علی الجهاد، خطبه 119 قبل از صفین واقع شد، امیر المؤمنین به اصحابشون فرمودند که نکاتی در باب تهییج و اشتیاق اونها برای جنگ به دوستانشون فرمودن. در خطبه 120 که فی عزت الناس بود، در خطبه 121 بحث لیلة الحریر رو داشتیم، امیر المؤمنین از اون شب سخت و سهمگین فردای اون شب سخنرانی کردن. خطبه 122 وقتی بود که امیر المؤمنین وارد بر لشکرگاه خوارج شد، قاله للخوارج وقد خرج الى معسكرهم، وقتی حضرت وارد لشکرگاه خوارج شد خطبه 122 رو ایراد نمود. خطبه 123 در آستانه جنگ صفین از حضرت صادر شد. خطبه 124 که دیروز خوندیم آموزش نظامی بود که در عین مسائل فردی و اجتماعی جنگ بسیاری از مطالب مهم و اساسی نظام اسلامی رو هم امیر المؤمنین بیان کردند. اما در خطبه 125 باز هم جریان همون جریان صفینه. این چند جمله رو عرض کردم که بگم کاملا یک چینشی از جهت و از نظر سید رضی اتفاق افتاده. این خطب کاملا با موضوع خاصی پشت سر هم قرار گرفتن. خطبه 125 در واقع یک نوع پاسخ است به خوارج. خوارج از دل فتنه و جنگ صفین بیرون آمدن. وقتی که عمر ابن عاص قرآنها را به نیزه زد، ابتدا خوارج تحت تأثیر قرار گرفتند، پذیرفتند اینکه باید بین ما و لشکر مقابل قرآن حاکم بشه. بعد که آثار و نتایج رو دیدن، اگرچه امیرالمؤمنین به شدت منع کرد ولی اونها زیر بار نرفتن، حضرت رو تهدید به قتل کردن و مجبور کردن مولا رو که بپذیره حکمیت رو. وقتی حکمیت پذیرفته شد اونها پشیمون شدن. امیرالمؤمنین فرمود من وقتی قراردادی رو، کنوانسیونی رو، پیماننامه‌ای رو امضا میکنم به هیچ وجه زیر اون نمیزنم. من چنانچه مفاد این پیمان انجام بشه، اون چیزی که شرط کردیم ضمن عقد عملی بشه، من کاملا پایبندم و حرف شما رو نمیپذیرم که ما اون وقت اشتباه کردیم، حالا که قرارداد بسته شد بیا بزن زیرش. من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم. بعد وقتی برگشتن به سمت کوفه، این آقایون خوارجی خب مستحضرید جدا شدن، رفتن در حرورا یا در نهروان خیمگاه مستقلی تشکیل دادن و اونجا علم مخالفت بر ضد حکومت امیرالمؤمنین بلند کرده. این خطبه 125 در این موقعیت از حضرت صادر شده. امیرالمؤمنین چند بار رفتن با اینها گفتگو کردن. در یکی از این رفت و آمدها حضرت فرمود شما شبهاتتون چیست، مشکلتون چیست، دردتون چیه که دارید مخالفت میکنید، بگید تا من این مشکل رو برطرف کنم، پاسخ شبهات ذهنی شما رو بدهم. خب حالا در این فضا دقت بفرمایید، ما 7-8 خطی از این خطبه میخونیم، بعد باید بریم محضر بهارالانوار مرحوم مجلسی. اونجا نکات بسیار دقیقی داره. فهم خوارج وابسته به فهم این جملاتی است که سید در نهج نیاورده اما در بهار آمده. فرمود و من کلام له علیه السلام فی التحکیم، در جریان حکمیت حضرت به خوارج فرمود انا لم نحکم الرجال و انما حکمنا القرآن، آقایون ما به هیچ وجه اشخاص را، عمر ابن عاص را، ابو موسی اشعری را به عنوان حکم قرار ندادیم. ما نیامدیم پیش عمر ابن عاص بگیم هرچی تو گفتی، ما نیامدیم پیش ابو موسی بگیم هرچی تو گفتی، گفتیم هرچی شما از قرآن فهمیدید، هر امری که قرآن فرمود ما پایبندیم. حالا مسئول استنباط این حکم چیست؟ شما دو نفر. ما هیچ وقت زیر بار حرف شما نرفتیم، حرف قرآن را حکم قرار دادیم. انا لم نحکم الرجال، ما اشخاص را حکم قرار ندادیم. انما حکمنا القرآن، قرآن حکم بین ما بود، قرآن قاضی و داور بین ما دو گروه بود. حضرت فرمود هذا القرآن، این قرآنی که شما میبینید در دستتون هست، چه اونی که بالای نیزه رفته چه این قرآنی که در دست شماست و تلاوت میکنید، هو خط مستور، این یک خطی است، مستور است، مکتوب است، بین الدفتین، بین دو جلد، دفه به معنای جلده. بعضی از نسخ به جای مستور با تا، مستور با ته دو نقطه داره، در هر دو صورت درست است، ولی مستور با تا نسخش صحیح داره. اگر با ته دو نقطه هم باشه معناش اینه که انما هو خط مستور، یعنی اون یک معنا و مفهوم پنهانی داره، همه چیز ظاهر نیست که هر کسی خون بفهمه. اما خب لفظ بهتر مستور با تا به معنای مکتوبه. فرمود هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، دفه به معنای جلد، هر چیزی دو طرف داشته باشه بهش میگن دفه. این قرآن، قرآن خاموشی است، لا ينطق باللسان، او حرفی نمیزنه، صحبتی نمیکنه، و لابد له من ترجمان، قرآن نیازمند یک ترجمان است، قرآن نیازمند به یک مفسر و مبینی است. فرمود و انما ينطق عنه الرجال، مردان هستند که می توانند از طرف قرآن حرف بزنند، مردان هستند که می توانند استنباط کنند حرف قرآن رو. خب این خطبه 125، حضرت فرمود که انما ينطق عنه الرجال، رجال یعنی همه مردان، مردها هم نه، مردمان، انسانها می توانند به اون جایگاهی برسند که احکام قرآن رو بفهمند. اینجا ظاهرش اینه که این حکم همگانی است، همه می توانند بفهمند. اما اگر چند خطبه بیاید جلوتر، در خطبه 158 امیرالمومنین اونجا شرح دادند خطبه 125 را، ما داریم شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه میگیم. خطبه 125 حضرت فرمود که مردمانی هستند که میتوانند قرآن را تفسیر و تأویل کنند. عرض ما اینه آقا جان، چه کسی این مردمانی که شما گفتی دقیقا میشه برای ما مشخص کنی؟ فرمود بله، در خطبه 158 فرمود ذالک القرآن فاستنطقوا، سلام علیکم و رحمت الله، ذالک القرآن فاستنطقوا، این قرآنی که در دست شماست فاستنطقوا، او را به نطق در بیاورید، از او سخن بیرون بکشید، او را به زبان بیاورید. حضرت فرمود ولن ینطق، قرآن حرف نمیزند، اما ولکن اخبرکم عنه، من علی هستم که باید از جانب قرآن حرف بزنم، من علی سخنگوی قرآنم، من قرآن ناطقم، من مفسر و مبین و شارح قرآنم، هر کسی غیر از علی حرفی بزنه خطا کرده، من هستم که حقیقت قرآن، باطن قرآن رو میدونم. در جلسات گذشته هم عرض کردیم که امیرالمومنین به این اطرافیانی که دنبال حکمیت بودن فرمود کجا دارید میرید؟ شما چرا نگاهتون به اون قرآن بین دفتین است، به اون قرآن مستور است؟ قرآن ناطق علی است، علی رو رها کردید دارید میگید حکم خدا در قرآن؟ خب مگر من قرآن نیستم؟ اگر من همون قرآن مجسم نیستم چرا سراغ دیگران میرید؟ لذا از این جمله‌ای که در خطبه 125 آمد کاملا واضح است، با شرحی که در خطبه 158 میدهد، مقصود امیرالمؤمنین از رجال خودشون هستند، اولادشون هستند در حد اعلا، و بعد علما بزرگان کسانی که فهم عمیق دینی هم دارن میتوانند از قرآن استنباط کنند. امیرالمؤمنین فرمود ولما دعان القوم، اون زمانی که مردم، قوم یعنی اصحاب معاویه، ما را دعوت کردند الى ان نحکم بیننا القرآن، که قرآن بین ما حکم باشد. اون وقتی که اهل شام ما را به حکمیت قرآن دعوت کردند، لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله سبحانه و تعالی، ما گروهی نبودیم و گروهی نیستیم که نسبت به قرآن پشت کنیم، حرف قرآن را نپذیریم. نه خیر، ما همونهایی هستیم که هر جا بفهمیم قرآن مطلبی دارد سراپا گوشیم، با همه وجود او را امتثال میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. ولما دعان القوم الى ان نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله، ما گروهی نبودیم که به قرآن پشت کنیم. وقد قال الله تعالی عز من قائل، خداوند بزرگ که برترین و بالاترین قائل است فرمود فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، مردم اگر در شیئی، اگر در مسئلهی به مشکل برخوردید، علیکم السلام و رحمت الله، سوال براتون پیش اومد، درگیر شدید با هم، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، برگردانید این مشکلتون رو، شبهتون رو، گرفتاریتون رو به خدا و پیغمبر. هرچه اونها گفتن وظیفه شما همونه، تکلیف همونه. حضرت فرمود فرده الالله ان نحکم به کتابه. این جملات شرح و تفسیر قرآن است. چند عنوان کتاب ما داریم؟ قرآن در نهج البلاغه، شرح قرآن در نهج البلاغه. امیرالمؤمنین چند مدل از قرآن استفاده کردن، بعضی جاها این آیه را آوردن مثل اینجا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بعضی وقتها مضمون آیه را آوردن، بعضی وقتها محتوا و بدون هیچ اشاره‌ای به قرآن محتوا را آوردن، اما بعضی جاها تفسیر است. حضرت می‌فرماید این که فرمود فردوه الالله یعنی چی؟ یعنی فردوه الالله ان نحکم به کتابه. حرف خدا حرف قرآن است، هرچه در قرآن آمده حرف خداست. و ردوه الالرسول ان نأخذ به سنته، این که قرآن می فرماید اگر مشکلی براتون پیش اومد رجوع کنید به نبی، ما الان دسترسی به نبی نداریم، چه کنیم؟ سنت پیغمبر که هست، رجوع کنید به سنت پیغمبر، احادیث پیغمبر، و مشکلتون رو حل کنید. فاذا حکم بالصدق فی کتاب الله، امیرالمومنین فرمود اگر کسی صادقانه حکم کند، این صدق در مقابل تفسیر به رأی است. حضرت فرمود دو گونه می شود با قرآن ارتباط برقرار کرد، یا حرف قرآن را فهمید یا حرف خودت رو به قرآن تحمیل کنی، هر دو هم میشه. اما اون چیزی که حق است و باید باشد فهم از قرآن است، نه اینکه ما حرف خودمون رو پای قرآن بنویسیم، ما رجوع کنیم به قرآن آنچه او میگوید. علر رأس والعین، حضرت فرمود فاذا حکم بالصدق فی کتاب الله، اگر واقعا از روی صدق بدون تفسیر به رأی آمدید و به یک حکمی از احکام قرآن حکم کردید، فنحن احق الناس به، ما شیعیان محبان علی ابن ابی طالب و خود حضرت فرمود ما مستحق ترین افرادیم که عمل کنیم به قرآن، ما کسی نیستیم به قرآن پشت کنیم، قرآن بر روی سر ما جا داره، ما اگر یک حکمی واقعا از قرآن باشه حتما بهش عمل میکنیم، و این حکم به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فنحن احق الناس و اولاهم بها. اگر هم یک مسئله ای را از سنت نبوی توانستید استنباط و استخراج کنید، ما مستحق ترین مردم هستیم، سزاوارترین مردم هستیم که به اون حکم عمل کنیم. امیرالمومنین در این چند جمله این حرف مهم را در گوش خوارج فرو کردن. من اگر با حکمیت مخالفت کردم با قرآن مخالف نبودم. اینطور نرید بگید علی گفت حرف قرآن قبول نیست. نه، من ابتدا حکمیت را نپذیرفتم. چرا؟ چون میدونستم اینها حق بازن. امیرالمومنین در همون دو خطبه قبلی که خوندم فرمود من معاویه را از بچگی میشناسم کما اینکه امروز میشناسم، عمرو بن عاص را از بچگی میشناختم کما اینکه الان میشناسم. اینها اصلا اعتقادی به دین ندارن، اصلا اعتقادی به قرآن ندارن. الان در معرض شکست قطعی قرار گرفتن، اومدن یک بهانه یک داستانی در آوردن به نام حکمیت قرآن، وگرنه اصلا قرآن را به رسمیت نمیشناسن. اینها همونها بودن که میگفتن که لا خبر جا ولا وحی نزل، قرآنی در کار نیست، همش تخیلات پیغمبره، همش سحر و جادو و شعر پیغمبره نعوذ بالله. حرفشون این بود. اما الان که کارشون به تنگنا کشید گفتن قرآن. امیرالمومنین فرمود من اگر با حکمیت مخالفت کردم با قرآن مخالفت نکردم، با این حرکت مخالفت کردم، با این شعبده بازی مخالفت کردم. اما بعد از این که من حکمیت را پذیرفتم باز هم حواسم به توطئه اونها بود، گفتم فقط حکمی مقبول است که از قرآن باشد، حکمی که خودتون در آورده باشید مقبول نیست. حکم اگر حکم الله باشد علی میپذیرد، و من علی از همه سزاوارترم که حکم خدا را بپذیرم، حکم قرآن را بپذیرم، حکم سنت را بپذیرم. این مطلب اولی بود که امیرالمؤمنین به خوارج گفت. و اما قولکم، حضرت فرمود خب یک شبهه‌ای هم شما دارید، خوب من این شبهه را هم به شما جواب بدم. شبهه شما این است که لما جعلت بینک و بینهم اجلا فی التحکیم. آی علی ابن ابی طالب، چرا بین در حکمیتی که امضا شد، در صلح‌نامه صفین که امضا شد، چرا شما حکمیت را طولانی قرار دادی؟ چرا وقت دادی به دشمن؟ تو باید میگفتی همین الان بشینید مشورت کنید، نتیجه را اعلام کنید تا بریم. چرا شما یک مدت طولانی به اینها وقت دادی؟ این وقت دادن تو کار خلافی بود. حضرت فرمود که من همین لحظات دیگر متن این صلح‌نامه رو خدمت شما میخونم، این چند جمله رو بخونیم بعد بریم سراغ اون صلح‌نامه. امیرالمومنین فرمود فانما فعلت ذلك لیتبین الجاهل. من فرصت دادم به دشمن. 8 ماه در صلح‌نامه قید کردیم که حکمین ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص فرصت دارن فکر کنن، مشورت کنن، تحقیق کنن، احکام الهی قرآن و سنت رو نگاه کنن، بعد حکم کنن. اگر من این فرصت رو دادم، انما فعلت ذلك لیتبین الجاهل، بعضی ها هستند که جاهلند، من فرصت دادم، امید داشتم که انسانهای جاهل از جهل به در آیند، جهلشون تبدیل به علم بشه. و دومین غرض من این بود که و یثبت العالم، بعضی ها کاملا علم داشتن، امثال خوارج نوعا جاهل بودن، نمی فهمیدن. اما عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری، حضرت در همین یکی دو خطبه قبل فرمود اونها کاملا احکام دین را می شناختن، قرآن را کاملا مسلط بودن، یا قاری بودن یا حافظ بودن. بحث نفهمیدن نبود، شبهه داشتند، لغزش داشتند، پول معاویه قلب اونها رو از کار انداخته بود. امیرالمومنین فرمود من یک مدت طولانی به اینها فرصت دادم، امید داشتم اینها از شکشون به در بیان، چه اونهایی که جهل داشتن چه اونهایی که شک داشتن. امید است زمان انسانهای جاهل و انسانهای شکاک رو بهتر کنه. چقدر جالب امیرالمؤمنین این دو نفر رو، این دو گروه رو کنار هم ذکر کرد، که نمیخواهد بفرماید همون مقداری که فرصت و زمان نیاز داریم تا یک انسان جاهلی رو عالم کنیم، همون مقدار فرصت و زمان نیاز داریم تا یک انسان شکاکی رو از شک به در آریم، و بلکه شک شکاک طول می کشد، بیشتر از جهل جاهل طول می کشد. اگر خوره شک به جان کسی افتاد، او به این سادگی بیرون نمیاد. انسان جاهل رو می شود عالم کرد، ولی شک اگر در دل کسی رسوخ کرد و او شک رو مرتفع نکرد، بلای خانمانسوزی به جان او می افته. فرمود من دو غرض داشتم از طولانی کردن این حکمیت: یک، لیتبین الجاهل، دو، و یثبت العالم، ولعل الله ان یصلح فی هذه الحدنه امر هذه الامه ولعل الله. امید داشتم، آرزو داشتم، گفتم ای کاش خداوند در این حدنه، حدنه به معنای آتش بس، فرصتی که بین جنگ به هم دیگر داده میشه، من امید داشتم که در این فرصتی که آتش بس اعلام شده، امر و کار این امت اصلاح بشه، این فتنه سهمگین معاویه و بنی امیه یه جوری حل بشه، مردم آگاه بشن و ریشه اونها رو بکنن. ولی انجام نشد. امیرالمومنین فرمود ان اخوف، بدترین و سهمگین ترین فتنه ای که بر امت اسلامی می آید فتنه معاویه است، فتنه بنی امیه. حضرت فرمود من امید داشتم در این مدت مردم به خودشون بیان، حالا که دیدن شرایط حکمیت رو، دیدن این مشکلات رو، به خودشون بیان، ولی متاسفانه باز هم کار اصلاح نشد. ولعل الله ان یصلح فی هذه الحدنه امر هذه الامه ولا تؤخذ باكظامها فتجعل ان تبين الحق وتنقاد لاول الغي. حضرت فرمود من امید داشتم که بیخ جلوی این امت گرفته نشه. اکظام به معنای خرخره است، به معنای جلو. فرمود من دیدم که اگر همین الان حکمین بخوان کاری انجام بدن، کار تمامه، راه نفس بر امت اسلامی بسته میشه. من یه فرصتی خریدم که در این فرصت مردم بتوانن فکر کنن. ولا تؤخذ باکظامها، خرخره مردم بسته نشه، راه اصلاح امت گرفته نشه. فتجعل ان تبین الحق، ما فرصت دادیم تا حق آشکار بشود، و تنقاد لأول الغی، و در مقابل اولین غی، انحراف، مردم انقیاد نشون ندن، تسلیم نشن. فرمود اگر همون لحظه ما میگفتیم کار رو یک سره کنید، مردم در مقابل یک امری که نمیدونستن حقیقتش چیه تسلیم میشدن. ما فرصت گرفتیم تا آگاهانه تصمیم بگیرن. مستحضرید که این جمله حضرت یک جمله کلی و همیشگی است. هر جایی یک تصمیم بدوی، تصمیم بدون مشورت، تصمیم عجولانه گرفته می شود، این حتما غی است، انحراف داره. سلام علیکم و رحمت الله. انسان رو به بیراهه می کشونه. حتما تأمل و مشورت نیازه. فعلا کار ما با نهج البلاغه تمام. دو تا مطلب میخوام عرض کنم، این دو تا مطلب بسیار مهمه، حتما نشنیدید. نهج البلاغه رو بالاخره حالا یا ترجمهش رو انسان میتونه ببینه، شرحش رو ببینه، الحمدلله کلاس زیاده، استاد زیاده، میشه انسان استفاده کنه. اما بعضی از مطالب که در کتب روایی ما هستن کمتر پیش میاد که انسان بشنوه. عرضم اینه، بمانید و این دو جمله بنده را بشنوید. یکی متن نیست که امیرالمؤمنین با معاویه پیمان نامه بست، صلح‌نامه‌ای که حضرت امضا کرد. در اونجا این چند جمله آمده، فرمود هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب و معاویه بن ابي سفيان عليه اللعنه. این قرارداد قراردادی است که به داوری می‌گذارد، به قضاوت می‌گذارد علی بن ابی طالب و معاویه ملعون را. قاضى علی بن ابی طالب على اهل العراق و من کان معه من المؤمنین والمسلمین. علی بن ابی طالب قضاوت می‌کند، داوری می‌کند بین خودش و همه اهل عراق، همه مؤمنین و مسلمین به علی. و قاضى معاویه ابن ابی سفیان على اهل الشام من کان معه من المؤمنین والمسلمین. بین این دو شخص و این دو قوم، شام و عراق، یک داوری و قضاوتی میخواهد انجام بشه. بعد هر دو نوشتند که انا ننزل عند حکم الله و کتابه، ما در مقابل حکم خدا و حکم قرآن کاملا تسلیمیم، سر فرود می آوریم. ولا یجمع بیننا الا ایاه، هیچ عاملی هم نمی تواند بین این دو قوم، بین این دو لشکر را جمع کند مگر قرآن و سنت نبوی. و ان کتاب الله سبحانه بیننا من فاتحته الى خاتمته، قرآن ابتدا تا انتهاش باید بررسی بشه و حکم قرآن در مورد حکومت و امارت ما دو نفر مشخص بشه. فان وجد الحکمان، اگر دو تا حکم یعنی ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص فی کتاب الله، حکم را در کتاب خدا پیدا کردن، اتبعنا، همه ما از اون حکم پیروی میکنیم. و الم یجدا، اگر اون حکم پیدا نشد، اخذا بسنت العادله غیر المفرقه، باید در سنت نبوی بگردن و حکم امارت این دو قوم را پیدا کنند. البته به اون سنتی باید تمسک بجویند که مفرقه نباشد، یعنی عمومی باشد، همه اصناف او را قبول داشته باشند. والحکمان عبدالله ابن قیس، یعنی ابو موسی اشعری و عمرو ابن العاص. این مفصله، من همین دو سه تا جمله شو آوردم، آدرس میدم اگر کسی خواست خودش رجوع کنه، بهار جلد 32 صفحه 452، صفحه 542، بهار جلد 32 صفحه 542. یکی از مفاد این اصل قرارداد بود، ذیلش تبصره های اومده، 8-9 تا تبصره اومده. یکی از اون تبصره ها اینه که 8 ماه فرصت دارن برن فکر کنن. یکی از تبصره ها اینه که در تمام مدتی که حکمین دارن فکر میکنن، جنگ تعطیله، همه باید صلح داشته باشن. یکی از تبصره ها اینه هر حکمی صادر شد، همه باید به او پایبند باشن. چند تا حکم دیگه، چند تا تبصره دیگه هم آمده که انشالله خودتون رجوع کنید. اما اصل بحث بنده اینجاست، انشالله که حال دارید ادامه بدیم یا بذاریم برای فردا این بحث رو. شبهاتی که خوارج به امیرالمؤمنین وارد می‌کردن، ببینید خیلی خوب الحمدلله امروز یکی از روزایی است که میگید ادامه بدیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ما گفتیم یکی از شبهات همین بود که در نهج البلاغه آمد، چرا فرصت دادی به دشمن؟ امیرالمؤمنین فرمود من به دشمن فرصت ندادم، من می‌خواستم اصلاح بشه کار جامعه، وگرنه من کسی نیستم که با دشمن سر و سری داشته باشه. اما در کنار این یک شبهه، 5-6 شبهه مهم دیگه هم آقایون خوارج داشتن. و جالب اینجاست که امیرالمؤمنین اکثر این شبهات را با قرآن جواب داد، چون اولش فرمود من قرآن ناطقم، من کسی هستم که قرآن را میدانم، لذا به اینها با قرآن پاسخ داد که هیچ دیگه شک و شبهه ای درش نباشه. خوب دقت بفرمایید این جملات رو، مرحوم تبرسی در احتجاج این رو نقل کرده،
در بهار الانوار جلد 33 صفحه 377 هم آمده. متن یه مقداری طولانی است اما خب شیرینه، یه قصه است که حتما شنیدنی است. ان امیر المؤمنین علیه السلام ارسل عبدالله ابن عباس، امیر المؤمنین عبدالله ابن عباس رو فرستاد به سمت خوارج. حضرت فرمود به اینها بگو چشونه، دردشون چیه که با من وارده میخوان وارد جنگ بشن. عبدالله ابن عباس هم رفت. این اصحاب خوارج بیادبی کردن، گفتند که مازا نغمت علی امیر المؤمنین، قالوا له فی الجواب نغمنا یبن العباس علا صاحبه. فرمودن ما از صاحب تو بدمون میاد، خیلی ناراحتیم از او. خصالاً کلها مکفره، آقا و مولای تو ابن عباس علی ابن ابی طالب کسی است که ویژگی های کفار را دارد، از اسلام به در رفته. ببینی جملات را، ابن عباس علی صاحبک خصالاً کلها مکفره، تمام اینها انسان رو به کفر می اندازه، موبقه انسان رو در کفر دائمی می بره. تدعو الی النار، باعث آتش جهنم است. اما اولها فانه محا اسمه من امره المؤمنین، اولین مشکلی که علی ابن ابی طالب داره و باعث شده که ما با او سر جنگ داشته باشیم اینه که چرا علی ابن ابی طالب در صلحنامه با معاویه اسم خودش رو خط زد، امیر المؤمنین بودن رو خط زد؟ چرا نوشت این صلحنامه ایست که علی ابن ابی طالب و معاویه امضا میکنه؟ مگر تو امیر المؤمنین ما نبودی؟ جمله شون اینه که فاذا لم یکن امیر المؤمنین فنحن المؤمنون فلسنا نرضا ان یکن امیرنا. ما مؤمنی، ما خوارج، توی علی هم که خودت اذعان کردی که امیر مؤمنان نیستی بلکه علی ابن ابی طالبی، بین ما و تو هیچ رابطه ای نیست. ما مؤمن، تو هم که امیر المؤمنین نیستی، تو امیر یه عده دیگه ای هستی، پس ما رو به تو چه کاری هست؟ ما مؤمنیم و تو امیر غیر مؤمنان. شبهه اول، چرا علی ابن ابی طالب راضی شد که نامش از بحث این مصحف، از این قرارداد حذف بشه؟ شبهه دومی که وارد کردن این بود که و اما الثانیه فانه شک فی نفسه حين قال للحكمين انظرا فان كان معاويه احق بها فاثبته وان كنت اولى بها فاثبتاني. مشکل دوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در جریان صفین و حکمیت این بود، رفت به حکمین گفت و ابو موسی و عمرو ابن عاص گفت برید جستجو کنید، بگردید، اگر حق با معاویه بود معاویه رو به عنوان حاکم انتخاب کنید، اگر هم حق با من بود مرا به عنوان حاکم انتخاب کنید. این آقایون خوارج میگن و ان کنت اولا بها فاثبتانی، فاذا هو و شک فی نفسه فلم یدر اخو المحق ام معاویه فنحن فیه اشد شکا. وقتی علی ابن ابی طالب اونقدر به خودش اطمینان ندارد که حق است یا نه، میره به این دو نفر میگه که شما برید پیگیری کنید ببینید حق با من است یا حق با معاویه، اگر حق با معاویه است حق رو به او بدید، اگر حق با منه بعد به من حق بدید. خوارج گفتن این چه حرفی است، توی علی ابن ابی طالب که انه خودت هم در حقانیت خودت شک داری، رفتی به اونها میگه اونها حقیقت رو مشخص کنن، تویی که به خودت اطمینان نداری، ما به تو بیشتر شک حاکن و ما به هیچ وجه حقانیت تو را نمیپذیری. این شبهه دوم، چرا رفتی به اونها گفتی که حقانیت را شما مشخص کنید؟ و اما شبهه سوم این حضرات این بود که و الثالثه انه جعل الحكم الى غيره وقد كان عندنا احكم الناس. علی ابن ابی طالب دو نفر غریبه را به عنوان حکمین انتخاب کرد در حالی که همه ما میدانیم خود امیر المؤمنین بالاترین و والاترین شخص. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. شما خودت مستحقتر و سزاوارتر بودی به حکمیت. به کدام دلیل رفتی یه انسانی که از خودت پایین تره رو به عنوان حکم قرار دادی؟ عقل میگوید هر کسی بالاتر است، عالم تر است، متقی تر است، او باید حکم بشه. توی علی هم که از همه عادل تر بودی، به قرآن آگاه تر بودی. شبهه سوم، چرا حکمیت را به دیگران دادی؟ چرا خودت حکمیت را قبول نکردی؟ حالا جواب حضرت به این شبهات خیلی زیبا، خیلی شیرینه. میگه شما خودتون این کار رو کردید، حالا از من طلب دارید. من هرچه اصرار کردم مالک اشتر باید به عنوان نماینده من بره، شما گفتید نه نه نه، مالک انقلابیه، مالک خیلی اهل مذاکره نیست، دیپلماسی رو خوب نمیفهمه، میره اونجا همه چیزو خراب میکنه. گفتید مالک نباشد. من گفتم خب عبدالله ابن عباس بره. گفتید نه، عبدالله ابن عباس هم یکیه از شاگردان مالک، اینم نه. کی بره؟ ابو موسی اشعری. من امیر المؤمنین هرچه اصرار کردم بابا این اصلا اهل این حرفا نیست، این ساده لو هست، گولش میزنن، این آگاه نیست. شما پا در یک کفش کردید، حالا که کار از کار گذشته اومدید به علی میگید چرا تو خودت قبول نکردی؟ شما نگذاشتید من این کار رو انجام بدم. خب این هم شبهه سومشون. در شبهه چهارم میگن و الرابع انه حکم الرجال فی دین الله ولم یکن ذلک الی. آقا شما چرا حکمین را اصلا قبول کردی؟ مگر علی ابن ابی طالب قرآن نخوندی؟ قرآن میگوید لا حکم الا لله. به کدام دلیل، به کدام بینه، به چه آیه قرآنی عمل کردی و حکمین انتخاب کردی؟ حکم مخصوص خداست. تو چرا آمدی یه عده‌ای رو انتخاب کردی که حکم رو انتخاب کنه؟ امیرالمومنین در همین خطبه‌ای که خوندیم چند خط جواب داد، فرمود من اشخاص را حکم قرار ندادم، من قرآن را حکم قرار. حالا میخونیم انشاءالله جوابهای حضرت را هم حتما میخونیم. در پنجمین سوال و شبهه‌ای که خوارج داشتن، گفتن انه قسم بیننا الکراء و السلاح یوم البصره. امیر المؤمنین در جریان جنگ جمل که در بصره واقع شد، اینجا یوم البصره یعنی جنگ جمل، اونجا امیرالمؤمنین به قاعده همیشگی سلاح و این حیواناتی که باقی مونده بود از لشکر دشمن همه اینها رو تقسیم کرد، عادلانه هم تقسیم کرد. ولی سوال ما اینه که و منعنا النساء و الذریه و الساده انه کان. این امیرالمؤمنین چرا زنانی که اونجا بودند رو به عنوان غنیمت و کنیز بین اصحاب تقسیم نکرد؟ بالاخره یک سنتی بود دیگه، باید در جنگی که اتفاق می افتاد هم سلاح تقسیم می شد هم اسیران باید تقسیم می شدن، حالا چه برده چه کنیز. چرا این کار اتفاق نیفتاد؟ علی ابن ابی طالب به کدام حجت شرعی این کار رو انجام نداد؟ این هم سوال پنجمشون. و شبهه ششم این بود که انه کان وصیا فزیع الوصیه. امیرالمؤمنین وصی پیغمبر بود، جانشین پیغمبر بود، اما ضایع کرد وصیت را، حقش رو ادا نکرد اونجوری که باید و شاید وصایت پیغمبر رو به جا نیاورد. این شش تا سوال مهم، که البته مهم که میگیم خیلی هاشون برای مایی که شیعه ایم و اهل فهمیم الحمدلله به برکت اهل بیت، به برکت کتاب و سنت، به برکت علما، خیلی از اینها برای ما حل شده است. ولی خوارج با اون جمودی که داشتن، با اون ذهنهای بستهی که داشتن، براشون سوال بود این شیشتا، و به خاطر همینها جلوی حضرت ایستادن، کاملا آماده جنگ بودن. خب حالا بماند یا ادامه بدیم شیشتا پاسخ امیرالمؤمنین رو؟ الان حدودا 40 دقیقه کلاس برگزار شده، اگر که باز هم حال و حوصله هست ادامه بدیم، اگر نیست انشالله پاسخهای حضرت رو بذاریم برای فردا، و البته ادامه خطبه 125 هم باید خونده بشه.